أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اگر خاطر شریف دوستان باشه، کلام ما در این بود که یکی از ادله حجیت استصحاب اخبار حل و طهارت است. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام الی آخر، کل شیء نظیف تا آخر، کل ماء طاهر تا آخر، که یکیش حلالیت کل شیء بود، یکیش نظیفیت کل شیء بود به معنای همون طهارت، و یکی هم الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذور. خب این ادله رو که سه تا دلیل ما در مقام بحث، یکی شهی میگفتیم، دو تای دیگه هم ملحق به او، عرض کردیم که هفت احتمال در برداشت از این ادله هست. احتمال هفتم رو اول داشتیم نقدش رو میگفتیم. اون احتمال این بود که از این ادله ما هم طهارت ظاهریه رو برداشت کنیم، هم طهارت واقعیه رو، اشیایی که میدونیم در عالم واقع حکمشون طهارته، در عالم ظاهرم اگر شک کردیم حکم باز طهارته، و همچنین استصحاب طهارت واقعیه و ظاهریه. یعنی به یه معنا احتمال هفتم میگه از این روایات آیه حسینی چند چیز برداشت میکنیم؟ چهار چیز: طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه، استصحاب طهارت واقعیه، استصحاب طهارت ظاهریه. بر این برداشت باز خودش سه اشکال شد گذشت، و مرحوم آیه خویی فرمودند دو اشکال اول وارد نیست، اما اشکال سوم وارده. ما ارزکی داشتیم، عرض کردیم شاید بتونیم بگیم اشکال سوم هم وارد نیست. اینا رو خوندیم. دیروز کلام رسید به اشکال چهارم که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در درر الفوائد مؤسس حوزه علمیه قم نقل کرد. حاصل اشکال این شد که اصلا در این کل شیء طاهر مثلا حتی تعلم انه نجس یا قذر، اصلا اینجا جعل طهارت ظاهریه معنا نداره، پس فقط جعل شده با این دلیل طهارت واقعیه. چرا؟ چون وقتی که همه اشیا طهارتشون طهارت واقعیه است، دیگه بعد جعل طهارت ظاهریه میشه چی؟ لغو. پس همه اشیا ما، چون در این احتمال چی میگفتیم؟ احتمال هفتم میگفتیم هم طهارت واقعی از این استفاده میشه برای کل اشیا، هم طهارت ظاهری، هم استصحاب این دوتا. مستشکل فرموده که آقا دیگه طهارت ظاهری نیاز نداریم، وقتی ما میگیم در عالم همه چیز طهارتشون طهارت واقعی است، البته الا ما خرج به دلیل، او رو کارش نداریم، پس دیگه ما حکم میکنیم به طهارت این شیئی که نمیدونیم طاهره یا نجس واقعا. خب مرحوم شهید صدر دیروز فرمودن که به نظر ما این اشکال وارد نیست، نه بر تقریب ما و نه بر تقریب آیا آخون، که ایشون تقریبشون از راه چی آمد جلو؟ آقایون بحث تخصیص، خاطر شریفتون باشه دیگه، چون دیروز توضیح داده بودیم تکرارش نمی کنیم. فقط ایشون فرمودن بنابر کلام ما تارتن کلام در شبهه موضوعیه است، اخرى در شبهه حکمیه. شبهه موضوعیش هم توضیح دادیم، پس الان که شبهه حکمیه رو میخواییم توضیح بدیم، چون این بحث یه مقدار دامنه دار بود، خواستم برسونمتون سر مطلب. پس چی شد؟ ادله اخبار حل و طهارت بود. از اینها 7 برداشت شده به 7 احتمال، یعنی نه 7 معم، احتمال 7م 4 حکم از اینها استفاده می شود. بر برداشت از این 4 حکم که یکیش طهارت ظاهریه و دومیش استصحاب طهارت ظاهریه است، اشکال شده که اصلا اینجا جعل طهارت ظاهریه لغو است. پس از این 4 احتمال در از این 4 حکم در احتمال 7م چند تاش حذف میشه آقایان؟ 2 تاش، یکی خود طهارت ظاهریه، یکی استصحاب این طهارت. روشنه تا اینجا؟ بعد شهید سر گفتن نخیر، این اشکال وارد نیست، فعلا در شبهه موضوعیش تمام شده تا برسیم به شبهه حکمیه. ایشون در شبهه حکمیه تعبیری دارن، یه مقدار دقت کنید. میگن عنوان عام در واقع فقط مقید به عدم و کونهی خمرن معلوم الخمریه نیست، عدم و کونهی خمرن معلوم الخمریه، چون یک کسی میگه چیزی که معلوم الخمریه باشه او دیگه از تحت این چی میشه؟ خارج میشه. پس فقط معلوم الخمریه ها خارج میشن دیگه، که اونهایی هم چیان؟ حکم واقعی معلوم الخمریه ها که روشنه، این طرف دیگه حکم واقعیشون همه میشه چی؟ طهارت. شهید سعد گفتن نه، این که ما در موضوعیه گفتیم در حکمیه فقط او نیست، بلکه یک عنوان دیگه هم اضافه میشه. یعنی چی؟ دقت کنید، ساده است. ایشون میگه عام مقید به 2 چیز میشه در واقع، یک عدم و کونهی خمرن معلوم الخمریه، اینی که این خمری که خمریتش معلومه بگید نباشد، چون اگر خمری باشد که خمریتش معلومه است دیگه یقینا از حکم طهارت واقعی و حلیت شرب واقعی چی میشه؟ خارج میشه. در موضوعیه گفتیم این خارج میشه، اما در حکمیه ایشون میگه 2 چیزه، یکی هم علم به نجاست خمر. پس یکی عدم و کونهی خمرن معلوم الخمریه، یکی هم علم به نجاست خمر. یعنی چی؟ یعنی اگر ما فهمیدیم که خمر نجس است، خب حالا این عنوان اقل و تخصیصا میگه از عامه. چرا؟ چون در تحت عام چی باقی موند؟ بگید، مشکوک. مشکوک الخمریه تو دل عام باقی موند دیگه، یعنی تخصیصش کمه. درسته که تخصیص میزنه عام رو، ولی توی دل عام مشکوک الخمریه ها همشون باقی موندن. پس چیا از تحت عام کل شیء طاهر یا حلال یا نظیف، چیا از تحت عام خارج شدن آیون؟ بگید، فقط معلوم الخمریه ها. اما مشکوک الخمریه ها بگید خارج نشدن. حالا ایشون میگه چون در تحت عام مشکوک النجاسه یا بگو مشکوک الخمریه باقی مون، اینجا مشکلی نداریم، لذا مشکوک النجاسه ها رو ما همه رو میگیم حکم میکنیم به طهارتشون، اون هم به طهارت ظاهریه. پس طهارت ظاهریه در تحت این دلیل باقی مون. شما میگید که آقا اون اشیا همشون طهارت چی دارن؟ واقعیه دارن. پس ما خرج یکی شد و الی آخر. ایشون میگه نخیر، مشکوک الخمریه ها که کماکان تو دل اون عام ما باقی موندن، حد اکثر علم به خمریت یا معلوم الخمریه که همون یکی میشه در واقع، این خارج شد. پس باز مشکوک باقی مون. و منافاتی بین این عام و خاصی که خاصه نجاست واقعی رو فهمون، منافاتی بین این دو وجود نداره. در آخر یک کلمه، در آخرشون میگن والفرق بین تقریبنا و تقریب المحقق الخراسانی هو ان المحقق الخراسانی، که این احتمال 7 رو برهم آخون گفته بودن در حاشیه رسائل، اراد ان یستفید اخذ القید الزائد علی عنوان العام را، این قید رو آقای آخون خواست از چی استفاده کنه؟ من الاطلاق. ایشون گفت که اطلاق داریم بعد یه قید زائدی که در اینجا هست، او قید زائد چیه آقایان؟ علم به نجاست، معلوم الخمریه مثلا. ایشون این قید زائد رو از اطلاق استفاده کرد، بعد اشکال بهش شد که آقا اطلاق یعنی رفض القیود نه اخذ القیود. شما دارید با این کارتون با اطلاق میخواید چیکار کنید؟ اخذ القیود کنید. آیا آخون همین کار رو میکرد دیگه، یعنی یکی از اون قیودی که آیا آخون لحاظ کرد گفت فقط چیا خارج میشن؟ معلوم الخمریه ها. پس مشکوک الخمریه هست. آیا آخون خواست از اطلاق مشکوک الخمریه رو استفاده کنه، در حالی که اطلاق اخذ القیود نیست، که یعنی معلوم الخمریه رو با اطلاق استفاده کنی و او رو خارج کنی، چی باقی بمونه؟ مشکوک الخمریه.
اصلا قدر متیقن نیست که، خب اینا که یقیناً از بحث خارجه، لذا چیزی بحث ما سر این مشکوک ها میمونه.
همین رو میگیم، آیا آخون خواست از اطلاق استفاده کنه، ای اشکال شد، اما ما از تخصیص استفاده کردیم. ما شهید صد میگیم که معلوم الخمریه ها تخصیص میزنن دائره این دلیل رو. کدوم دلیل رو؟ مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. من نمیدونم این شیء آب یا خمره، اینجا چه باید کرد؟ بگید آیون. ایشون میگن که ما از تخصیص استفاده میکنیم. حالا اگه شبهه موضوعیه بود، در شبهه حکمیه مثال بزنیم، ما نمیدونیم که مثلا فرض کنید خوردن تخم مرغی که زرده تخم مرغی که خون داخلشه حلاله یا حرامه. مرحوم شهید سعد میفرماین ما اینجا از چی استفاده میکنیم؟ از تخصیص. میگیم آقا کل شیئن حلال، تخصیص میزنیم دائره کل شیئن حلال رو با چی؟ با معلوم النجاسه. مشکوک النجاسه چی میشه؟ تو دل عام باقی میمونه دیگه، چون این رو با تخصیص خارج کردی. و همیشه در دائره تخصیص هم اخذ میکنیم به مقدار یقینیش، تا جایی که بشه ما عام رو تخصیص نمیزنیم. خب بله، مگر در مخصص دلیلی بر تخصیص آمده باشه. حالا دائره تخصیص به خاطر اقوا ظهوریت خاص، قرینه بر عامه، هر چی که بگیم، اون الان دنبالش نیستیم. اگر خاص بود پس بر عام چی میشه؟ مقدم میشود. پس عموم یا بگو اطلاق در ناحیه اصل دلیل به قوت خودش چیه؟ باقیه. پس شامل چیا میشود آیون؟ معلوم الطهاره ها و مشکوک الطهاره ها. چی ازش خارج شد؟ فقط معلوم النجاسه. ما اینجوری چون وارد میدون شدیم، ما شهید صد اینجا عام و خاصش کردیم، لذا یکی از تحت دائره خارج شد، دو تا در تحت دائره باقی مون. پس تونست احتمال هفتم درست بشه. از چه جهت؟ از این جهت که مشکوک ها را که حکمشون میشه حکم ظاهری، اونها رو هم توی دل خودش قرار داده. خب سوال، خود حکم ظاهری برای مشکوک توی احتمال هفتم درست شد، استصحابش کجا؟ از اون قاید حتی تعلم انه حرام. یعنی تا وقتی علم به حرمت برات حاصل نشده، همین جور حکم کن به طهارت، میشه استصحاب طهارت. این حاصل فرمایش شهید صد جانم.
جواب محقق خارج چی جوری داده میشه؟
محقق حائری گفتن اگر ما در بگیم همه اشیا در عالم واقع پاکن، دیگه چی؟ نیاز به طهارت ظاهریه نداریم.
حالا ما یک سری ها رو گفتیم که معلوماش خارج شدن، حالا مشکوکا باقی بمونن. ایشون میگن که تو عالم واقع ما داریم میگیم که اینا حلالن. مشکل بازم با حکم ظاهری؟
درسته.
استصحاب بالاخره میخواییم بگیم دیگه، استصحاب حکم ظاهریه.
استصحاب نمیخواید بکنید شما حلیت رو؟
الان به استصحابش کار نداریم.
یعنی اصل
دیگه عام شکلی
اصلشو دقت کنید. ایشون البته خود شیصد الان درش اشکال میکنه ها، برای همین تقریبا باز الان دوباره اشکال میکنه، شاید توی اشکال پاسخ حرف شما روشنتر بشه. ایشون تعبیرش اینه: الا ان التحقیق ان هذا التقریب ايضا غير صحيح. این تقریبا درست نیست. حالا الان با هم بریم جلو. چرا؟ و ذالک لان العام حیث انه لم یؤخذ فی لسانه عنوان الشک. دقت کنید توی عام که عنوان شک اصلا لحاظ نشده، گفته کل شیء طاهر، کو عنوان شک؟ توی عام الان شکی نیامده که، فقط گفته هر شیئی چیه آقایان طاهره، گفته شیء مشکوک الطهاره طاهرون،
تو کلمه کلش که هست.
حالا او عرض بنده است، کل شیء طاهر، ایشون میگه توی کل شیء که اسمی و سخنی از مشکوک الطهارت و نجاسه که بعد حکم طهارتش بشه حکم ظاهری نیامده. شما ذهنتون رو متوجه عرض بنده کنید، اون عبارت رو ولش کنید، ببینید من چی عرض میکنم. یک، پس ایشون میگن ان و ذالک لان العام حیث انه لم یؤخذ فی لسانه عنوان الشک. دو، یکون ظاهرا فی کون الحکم الذی یبینه واقعی، یا چون در لسان دلیل شک اخذ نشده، گفته کل شیء طاهر، پس در نتیجه اون حکمی که این دلیل داره بیان میکنه که طهارت باشه یا حلیت فرقی نمیکنه، این چیه آقایان؟ میشه حکم واقعی. چون فرض اینه که در شما به ردیه حقیر کاری نگیرید، یا ردیه شما ها، حرف ایشون رو اول بفهمیم. شهید صد میگه خب آقا جون، ما هر چی میگردیم رد پایی از شک این داخل پیدا نمی کنیم، لذا این حکمی که در محمول این قضیه آمده طاهرون او حلالون، این میشه حکم واقعی، چون برای شی به ما هوه، نه شی به ما هوه مشکوکون. این حرف دوم. حرف سوم، ولیس ظهوره فی الواقعیه فی طول اطلاقه لفرض العلم، این ظهورش در حکم واقعی در طول اطلاقش که شامل فرض علم باشه نیست، حتی یکون المخصص الذی یقوا علی هذا الاطلاق، حتی یکون المخصص الذی یقوا علی هذا الاطلاق. ایشون میگه که بابا این حکم واقعی رو ما از اطلاق این دلیل استفاده نکردیم، که بعد شما بگید اون مخصص، چون در مخصص یعنی کجا؟ دائره شک، چون در دائره خودش اقواس، میاد این حکم واقعی رو چطور میکنه؟ تخصیص میزنه و از تحت این حکم واقعی چی میشه؟ خارج میشود. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب ایشون میفرماید که نخیر لکونهی بله، فلا یکون احسن حالا من الاطلاق و انما هو فی عرض اطلاقه لفرض العلم، این اطلاقش که شامل فرض علم بشه، این مورد ما هم ظهورش در حکم واقعی در عرض اوست. ای همه ی حرفشو اینجا میزنه، ان عدم اخذ قید شک در موضوع این دلیل، یکی شک در موضوع این دلیل اخذ نشده در لسان عام، که در اون عامی که داریم کل شیء، یولد فی عرض واحد ظهورین، را تولید دو تا ظهور میکنه، این که شک در لسان این دلیل اخذ نشده، احدهما ظهور اطلاقی فی شمولهی لفرض العلم، یه ظهور اطلاقی داره که شامل فرض علم میشود، چون یقینا اون مواردی که معلومن معلوم المائیه و فلان اینها هستن، اونا رو که قطعا شامل میشه دیگه. دومی چی؟ از ظهور فل واقعیه، این ظهور داره در این که این احکام، احکام چیه نهایون؟ احکام واقعیه است. اگر این دوتا ظهور بود، پس یکی اون جاهایی که میدونیم که این آب است و حکمم ظهور در چی داره؟ در واقعیت داره، پس باز دوباره شامل بگی حکم ظاهری نمی شود، یعنی اشکال محقق حائری برمی گردد. البته اینجا شهید صدر کر و فرای زیادی کرده، شما مراجعه کنید، بحوث خیلی مجمله، مباحث رو که بنده بیشتر مراجعه می کنم اخیراً، مباحث هم همین مقداری که بنده عرض کردم بیان کرده، دیگه بیشتر از این در مباحث نکته ای استفاده نمیشه. خب
نگاه نکنیم
دیگه، چون نه خیر. خب احتمال هفت تا اینجا چی شد آقایون؟ به قول مرحوم آیت الله خویی با اشکال سوم رد شد. حقیر عرضم اینه که اشکال سومم وارد نبود، با اشکال چندم رد شد؟ چهارم. خب اگر ما آقایون احتمال هفتم رو بحث دلالتش بر حکم ظاهری را با این اشکالات بگید رد کردیم، احتمال هفت را، احتمال چهارم خود به خود رد میشه، چون احتمال چهارم باز اعم بود از واقعی و ظاهری. خب به همون دلیلی که در اینجا دلالت بر ظاهری ندارد، به همون دلیل در چهارم دلالت بر ظاهری ندارد. چون چهارم چی بود؟ این بود که هم حکم واقعی رو بفهمونه و هم حکم ظاهری. فقط فرق چهار با هفت این بود در چهار استصحاب این دو مطرح نبود، در هفت استصحابشون هم مطرح بود. استصحاب مطرح شدن و نشدن دخلی به اصل این که طهارت ظاهری را شامل نمی شود نداره. خب بله،
ما چجوری بگیم این شامل حکم ظاهری نمیشه ولی شامل استصحاب میشود؟
نگفتیم اینجا، ما هنوز تا الان نگفتیم.
نه
حالا اجازه بدید، ما تا الان چی گفتیم؟ گفتیم احتمال هفت غلطه. یعنی چی غلطه؟ یعنی شامل حکم ظاهری نمیشود و به طریق اولا وقتی حکم ظاهری رو بیان نکنه استصحاب اون حکم رو هم بیان نمیکنه. اول باید یه حکم ظاهری بیاد تا بعد ما در فرض شک استصحابش کنیم.
استصحاب و حکم واقعی، خود استصحاب و حکم واقعی،
شما حکم ظاهری رو فرمودید.
نمیدونم خود استصحاب الان
استصحاب و حکم واقعی چطوریه؟
او حکم ظاهری و خودش حکم واقعی در فرض شک دیگه استصحاب نه؟
بله.
الان استصحاب و حکم واقعی که شما حکم واقعی رو استصحاب میکنید وقتی شک داشته باشید.
بله دیگه.
خود استصحاب و حکم واقعی خودش میشه حکم ظاهری.
خودش حکم ظاهریه.
نه. اولا این که استصحاب حکم میاره یا نه، اگرم میاره آیا حکم ظاهریه؟ اولا بعضی ها که میگن حکم که با خودش نمیاره دیگه. به اضافه این که ما میخواییم بگیم نه، یه حکم ظاهری قبلا بوده، حالا میخواییم او حکم ظاهری رو چکار کنیم؟ استصحاب کنیم. یعنی در واقع اول بگید هفت اینو میگه، یه حکم واقعی داریم، یک حکم ظاهری داریم، حالا در ظرف شک که در اون حکم واقعی و یا حکم ظاهری در مقام بقا، ما اون حکم واقعی و یا ظاهری رو استصحاب میکنیم. این بود شماره هفت. یعنی ما باید اول، شما میگید آقا استصحاب که خودش حکم ظاهریه، درسته، ولی البته اول کلامه، ولی ما الان در استصحاب کار نداریم. ما میخواییم بگیم که احتمال هفت یه حکم ظاهری قبلا آمده و میخواییم استصحابش کنیم.
ما اصل ظاهری رو میزنیم، میگیم حکم ظاهری،
بله اصلا حکم ظاهری نیست. حالا احتمال هفتم، بله، کل شیء حلال یعنی چی؟ یعنی چه اشیایی که معلوم است آب بودنشون مثلا حلالا، هم اشیایی که مشکوکه که آب یا خمره، اینا هم بگو حلالا. ابهام برطرف شد؟ ابهامی که نیست که. بله
شما که الان اشکال گرفتین به این احتمال هفت، حکم ظاهری رو گذاشتید کنار، فقط طرف میگه فقط حکم واقعی
من نگذاشتم کنار، چون من میگم که حکم ظاهری بله. خب حالا
میگه فقط حکم واقعی ازش استفاده میشه یا نه؟ میگه حکم واقعی و استصحاب حکم واقعی.
بله.
خب الان میگه
چهار چیز میگه استفاده میشه.
اون مستشهد، او قائل هفت که میگه چهار چیزه، هم حکم واقعی استصحاب حکم واقعی، حکم ظاهری استصحاب.
نه، در مقام چیز میگه که اصلا همه چیز حتی مشکوکا حکم واقعیشون طهارته. یعنی ما دیگه نیاز به استصحاب نداریم در حکم واقعی اصلا. حالا که
پس اون کسی که اشکال میگیره فقط میگه این ازش حکم واقعی فقط.
بله دیگه، حکم واقعی یعنی حتی مشکوکاتم شد. یعنی حتی مشکوکاتم در عالم واقع چی هم؟ پاکن یا طاهرن یا حلالن. بله دیگه اینو میگه، یعنی میگه اصلا ما دیگه نیاز به استصحاب حکم واقعی نداریم. چرا؟ چون همه اشیا حکم واقعیشون طهارته، الا اونایی که میدونیم مثلا خمرن. خب همه اشیاء حکم واقعیشون طهارته، یکی معلوم المائیه، حالا در شبهه موضوعیه میگم، یکی معلوم المائیه ها هست، یکی مشکوک المائیه و الخمریه دیگه. وقتی خب شما هر وقت شک کنید میگیم حکم واقعیش چیه؟ طهارت دیگه، نیاز به استصحابش پیدا نمی کنیم. خب
این مشکوک ها به معنی مجهول هم هست دیگه،
اهم دیگه. دقت کنید، عرض میکنم با این بیان احتمال چارم مندفع شد. چرا؟ چون احتمال چارم میگفت که ما از این دلیل، از این سه تا بیان استفاده میکنیم، هم حکم واقعی را و هم حکم ظاهری را. خب ما وقتی در هفت گفتیم حکم ظاهری قابل استفاده نیست، دیگه خود به خود تکلیف چارم روشن میشه. تکلیف شش، ششی بود آیون؟ یا الله، بله، شش این بود، مراد طهارت واقعیه باشد و استصحابش. طهارت واقعیه و استصحاب که یعنی چی؟ هر چیزی به عنوان اولی طاهر است. تا کی طاهره؟ تا علم به نجاست. پس اگر علم به نجاست پیدا نشد، استصحاب میکنیم همان طهارت را. فقط فرقش با اون چی که ما الان گفتیم یک فرقی داره ها. ما اون چی که در مقام اشکال بر حرف گفتیم، گفتیم فقط چی دیگه استفاده میشه؟ حکم واقعی. ای آقا در ظرف شک چی؟ اونجای باز حکم واقعیش طهارته دیگه، نیاز به استصحاب طهارت پیدا نکردیم. در شش آیا آخون میگن حکم طهارت واقعی است و استصحابش. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول صفحه 87 یک تعبیر زیبایی دارن، میگن و عمل احتمال السادس. اینا رو دیگه همراه با ایشون میریم جلو. به نظرم از زیباترین بیانها بیان مرحوم آقای خوییه، چه در اینجا و چه در جاهای دیگر، خصوصا در اینجا. ایشون میگن این احتمال ششم هو ان یکون المراد الطهارت الواقعیه والاستصحاب، که بعد ایشون گفت که آقا موثقه عمار هم اینو تایید میکنه که موثقه عمار گفت فاذا علمت فقط قذر، اگر علم پیدا کردی دیگه حالا نجسه. طبعا علم به چی منظوره؟ علم به نجاست. خب پس چی تو دلش میمونه؟ یکی حکم واقعی، یکی هم استصحاب حکم واقعی. خب ایشون میفرمایم که به دعوا ظهوره فی انه متفرع علی الغایه وحدها فیکون بیانا لمفهومها، و این که حکم به استمرار طهارت بعد از علم به نجاست فقط از بین میرود. پس شد طهارت واقعی و استصحابش، استصحاب اون طهارت واقعی. احتمال ششم این بود. آقای خویی میفهمن ففیهه، آقا جون اصلا جمع بین طهارت واقعیه و استصحاب در این اخبار معنا نداره. چرا؟ اینجا شو یک کمی دقت کنید. ایشون میگن یا این حتی تعلم قید موضوعه یا قید محموله. خب اما چه این حتی تعلم قید موضوع باشه و چه حتی تعلم قید محمول باشه، ما نمیتونیم این دو شی رو با هم استفاده کنیم. که دو شی با هم چیه؟ یکی حکم واقعی، یکی استصحابش. سوال چرا؟ ایشون میگن اما امکان قیدن للموضوع. چی قید موضوع باشه؟ حتی تعلم. مثل چی؟ مثل فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که این الی المرافق قید چیه آقایان؟ قید موضوعه. روشنترش کنم براتون، ما اینجا یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یه متعلق المتعلق. حکم ما چیه؟ وجوبه، که از اغسلو استفاده میکنیم. متعلقش چیه؟ غسل. نه غسل. متعلقش غسله. متعلق متعلق چیه؟ صورت است و دستها. که حالا ایل المرافق ناظر به بحث دستهاست، به صورت کاری نداره. خب پس اینجا متعلق المتعلق که من محقق ناینی و به تبع من محقق ناینی آی خویی هم همینجور بهش میگیم استراحم چی؟ موضوع. ببخشید. خب ایشون میفرماین که این حتی تعلم یا قید موضوعه که شد عیدی، یا قید محموله. حالا میگیم چطور قید محمول؟ ایشون میگن در هر دو وجه ما نمیتونیم طهارت واقعیه و استصحاب رو از هر دو استفاده کنیم، اما اگر قید موضوع باشه که تنظیر کردیم با فقسل وجوهکم و ایدیکم، شون میگن قایت وقتی قید موضوع باشه که موضوع یده، پس داره حد بیان میکنه برای قسل یا مقسول، برای مقسول با من باشی، داره حد بیان میکنه برای مقسول. بعد اون آقای خویی میفرماین لأن الید قد تطلق على جميع العضو الى المنكب، بر تا شانه گاهی اطلاق میشه تا مچ، گاهی اطلاق میشه تا آرنج. اینجا حد مقصول در وضوع آمده برای ما بیان کرده. خب تازه گاهی هم تا انتهای انگشتانه، چون ید میدونید 4 استعمال داره، در قطع ید دوز این بن 4 تا انگشته، در بعض از فروزش اگر یک بار قطع شد میاد تا مچ زند، بعضی از مواقع تا مرفق بعضی از احکام، بعضی از احکام هم تا بازوست. درست شد یا نه؟ حالا ایشون میفرماین که در این موارد آمده مراد از ید رو بیاره بیان کنه، پس مراد این میشه کل شیء نظیف حتی تعلم انه نجس. یعنی چی؟ کل شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر. خب ایشون میفرمایند که گفته هر چیزی که نجاستش معلوم نیست میشه طاهر. فیکون المراد قاعدت الطهارت الظاهریه للاشیاء المشکوک فیها. یعنی چی؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. شون میگن که آقا ما از این آیه استفاده میکنیم در مثال ید. چطور؟ در ما نحن فیه هم میگیم هر چیزی که نجاستش معلوم نشد طاهره. ما وای خوی عرض میکنیم از کجا اینو به دست آوردید شما؟ ایشون میخواد بگه اصلا دیگه ناظر به طهارت واقعیه نیست. متوجه میشید؟ اصلا کاری به طهارت واقعیه نداره. یعنی شما شک دارید کل شیء طاهر حتی تعلم، اصلا این دلیل با خودش فقط فرض چی رو داره بیان میکنه؟ فرض شک رو بیان میکنه، میشه حکم ظاهری، پس اصلا کاری به حکم واقعی نداره. که حکم واقعی رو باز تازه بخوای چیشم کنی بعدم؟ استصحابش کنی.
با این قید موضوع دیگه، خب آوازه تو قید موضوع تا زمانی که این شیء دانسته نشه حرامه میشه طاهر.
بله.
یعنی فرض مشکوک رو شامل میشه.
بله دیگه.
شما
بله.
اشکال میفرمایید آقای خویی از کجا من این حرف رو میزنید؟ به خاطر اینکه قید موضوع دیگه.
خب درست قید موضوع باشه یعنی چی؟
یعنی مشکوک. کل شیء مشکوک و طهاره.
این این شک رو از کجا آوردید؟
چون قید موضوع گرفت.
چون حتی تعلم یه قید موضوع
مشکوک استفاده میشه.
قید موضوع یعنی چی؟ یعنی
کل شیء تا زمانی که علم به طهارتش نداشته باشیم
این میخوره به خود اشیاء. یعنی تمام اشیاء اون مواردی که معلوم الطهارهن که کاریشون نداریم ما. چون میگه حتی تعلم انه قذر، اون معلوم الطهاره ها رو ایشون میخوان بگن از تحتش خارجه. متوجه میشی؟ معلوم النجاسه هایم تا حتی تعلمه، پس چی باقی میمونه در تحتش؟ مشکوکات. بنده عرض میکنم چرا اون معلوم ها خارج باشه؟ معلوم طهاره ها
چی دیگه؟ کل شیء تا زمانی که دانسته نشه.
خب معلوم طهاره ها چرا خارج باشه؟
علم دیگه، علم به طهاره،
علم به نجاست داری. حتی تعلم انه نجس او یعنی علم به نجاست. مثلا میخوان بگم که من نمیفهمم، یعنی واقعا نفهمیدم چطور اینجا ما میخوایم بگیم اصلا فقط ناظر به طهارت ظاهری است. بنده نفهمیدم، لذا امروز عبارت کتاب رو آوردم که شما عبارت رو هم ببینید. نگاه کنید این عبارت ایشون اینه: و اما ان کان قیدا للموضوع. چی ان کان؟ این غایت، این حتی تعلم. اگر قید موضوع باشد کما فی قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، فان الغایت قید للموضوع، این حتی تعلم و هو الید. حالا در اون مثال یده و تهدید چی داره میکنه؟ مغسول میکنه که یده. حالا چرا اینجا این کان قید للموضوع دیگه استفاده ی حکم واقعی و استصحابش نمیشود؟ فان الغایه قید للموضوع و هو الید و ها لان الید قد تطلق على جميع العضو الى الشان، قد تطلق عليه الى المرفق، قد تطلق عليه على الزند كما في آیه تيمم، و قد تطلق على الاصابع كما في آیه سرقه. فقیدها في هذه الايه الشريفه لتعيين المراد من الید. درسته، تا اینجاش ما همراهی میکنیم. فالغایه تهدید للموضوع لا غایه للغسل، که مسیر غسل رو، اینو ما هم قبول داریم، یعنی حد شستن رو آیه داره میگه، اما مسیر شستن از سر دست باشه تا انگشتان این رو بیان نمی کنه. حد مغسول، نه کیفیت غسل اینجوری باشه. تا اینجا
محمودی که میخوام بگه محمود یعنی غسل.
آره، تا اینجا ما با ایشون همراهیم. میگن فیکون المراد من قوله کل شیء نظیف حتی تعلم انه نجس ان کل شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر. خب حالا کل شیء لم تعلم نجاسته چند تا چیز رو تو دل خودش داره؟
آخه آقا جان نگاه کنید، تو آیه قصد همین آیه موضوع ما میگیم کیفیت قصد را نمیفهمونه چون نیاز به گفتنش نیست. اون بالاخره مثال سب بلند اینا، بعد حالا ایشون چون تنظیم زده به اینجا میتونیم اینجا بیان بگیم که آقا
ما میگیم این ما میدونم، آفرین، فرمایش شما رو متوجهم، ولی من عرض میکنم بین مثال ما و اون مثال فقسلو فرق میکنه. آخه در مثال ما نهنفی این قایت رو قید چی گرفتیم؟ موضوع گرفتیم، قبوله. موضوع در مثال ما چیه؟
کل شیء،
شیء دیگه، شیء، چون
شیء غیر معلوم دیگه.
حالا شیء، بعد محمول چیه در اینجا؟
طهارت
یا حلیت دیگه، درسته؟ خب حالا سوال شما، برای چی میگین شیء مشکوک؟
آخه نیازی نیست به گفتن او برش، معلومه.
چرا نیازی نیست؟
معلومه طهارت
گفتن نداره دیگه، واضحه دیگه.
شما لغویت رو میخواید بگید؟
خب
آقای خویی همیشه حرفای نمیزن.
نه اصلا
خب نه
آخه
آقای حسینی شما... ما میخواییم همون چیزی که ما من دارم میگم، من این عبارتیشون نمیفهمم. خب ما خودمون که بلدیم که بیایم همه جور بپرورونیم و اینها. خب عبارت این عبارت شما ازش اینو میفهمید؟ اجازه بدید. فیکون المراد من قوله علیه السلام کل شیء نظیف حتی تعلم انه نجس ان کل شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر. بارک الله، هر چیزی که علم به نجاستش نداریم طاهره. فیکون المراد اینجاش یه مرتبه ای فیکون المراد برای من ابهام داره. قاعدت طهارت ظاهریه للاشیاء المشکوک فیها، بله طهارت ظاهری رو میفهمیم. کل شیء لم تعلم نجاستو، بله یکی تو دلش باقی میمونه. چی باقی میمونه؟ مشکوک الطهارت و النجاسه. خب این رو ما هم قبول داریم، اما چرا معلوم الطهاره ها تو دلش باقی نمونه؟ فان الشيء الذي لم تعلم نجاسته، اینجا رو دقت کنید، عبارت اخرى عن الشيء المشكوك فيه. ایشون میگن با این غایت ما این عبارت رو اینجوری معنا میکنیم، کل شيء لم تعلم نجاسته، چون غایت میگه که چی؟ حتی تعلم دیگه، حتی تعلم نجاست را. پس کل شيء که لم تعلم نجاسته، بعد ایشون میگن تا گفتیم کل شيء لم تعلم نجاسته مساوی است با
مشکوک.
من عرض میکنم آخه نگاه کنید، تکرار حرف مستشکل و حرف من نشه، شما حرف جدید بگید. به چه دلیل شما میگید کل شیء لم تعلم نجاسته فقط کل شیء مشکوک طهارته و نجاسته رو شامل میشود؟
خب مثلا ما تو داریم قید میزنیم دیگه،
چرا؟
کل شیء لم تعلم،
یعنی تمام ملاک رو
علم به نجاست،
نه تمام ملاک رو خود علمه. اون نجاست که خب علم بهش تعلق گرفته. من به نظر واقعی میخواد به تمام هر و تمام تکیه این عبارت رو خود علمه. علم اگر بود که هیچی، اگر
علم به چی؟
علم به هر چی.
نه علم به نجاست.
خود
در مثال ما اگر علم به نجاست آمد دیگه طهارت بگید نیست. بنده عرض میکنم، یعنی اگر شما تا امروز اصلا ذهنتون صاف کنید، کل شیء لم تعلم نجاستو. از شما سوال میکردم تو دل کل شیء لم تعلم نجاستو چند تا فرده؟ شما بینکم و بین الله نمیگفتید دو تا فرده؟ یکی شیئی که میدونیم طاهر است، یکی هم شیء مشکوک دیگه. من عرض میکنم ایشون چرا میگن فیکون المراد قاعده تطهارت ظاهریه للاشیاء المشکوک فیها فان الشیء الذی لم تعلم نجاسته با او قایته عبارت اخرى عن الشیء المشکوک فیه. من نمیفهمم. حالا شما بگید میتونیم، من نمیتونم واقعا همراهی کنم با ایشان جان.
عبارت واقعی آیا قایتش علمه؟
بله دیگه، علم به نجاست.
به طهارت واقعی خودش قایتش
نجاست واقعی هست.
چه علم داشته باشه؟
بله.
علمش قایت برای امور ظاهریه.
شما مخواهد بگید با توجه به این قایت
میگیم که بله برای
امور ظاهریه. طهارت واقعی در کجا هاست؟
هر چیزی که واقعا
نه دیگه، طهارت واقعی در همه اشیاء هست مگر ای که علم پیدا کنی که این شی واقعا نجسه.
یعنی جزء چند تا عین اصلی نجاست
بله، باشه. بله 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 بله، مثل خون و منی و چی و چی و چی باشه.
اگر ما علم پیدا نکنیم طهارت ظاهری داره ولی علم واقعا نجسه دیگه.
چرا واقعا نجس باشه؟
واقعا
با غایت معناش کنید. باز از شما در طهارت ظاهری غایت رو لحاظ میکنید اما در طهارت واقعی غایت رو لحاظ نمیکنید. در طهارت واقعی میگیم چی آقایان؟
هر
چیزی که جزو این چند تای معلوم و نجاسه نباشد
واقعاً
پاک است. اتفاقاً ای با طهارت واقعی جور در میاد بیشتر تا طهارت ظاهریه، ولو مشهور میگن این هم احتمال سه دوی چند اونو میفهمونه طهارت ظاهریه. حالا بعد ایشون میگن و کذالک این کان قیدن للمحمول. محمول چیه؟ طاهرونه. لأن المراد هین ازن ان الاشیاء طاهرتون ما لم تعلم نجاستها ای مادام مشکوکون فیها. یعنی باز میخوان بزنن فقط به طهارت چی آقایان؟ ظاهریه. خب چرا فقط مادامی که مشکوکن طاهرن؟ باز غایت رو قید چی میگیرن؟ موضوع محمول میگیرن اینجا. او وقتی قید موضوع بود. خب یعنی چی؟ یعنی این طهارته تا زمانی است که علم به نجاست نباشد.
حالا برگشتش به موضوع نشد باز؟
نه.
میشه یک بار دیگه معنا کنید که قید محمول باشه؟
هر چیزی طاهر است، این طهارت مقید به عدم علم به نجاست است.
عدم به نجاست چی؟ وقتی که بگیم
نجاست،
نجاست یعنی باز معالش به موضوع میشه دوباره.
درسته، ولی بالاخره غیر اونجا در موضوع میگیم هر چیزی که علم به نجاستش نداری طاهر است. اونجا رو اینجوری معنا میکردیم کل شیء که نمیدانی. اینجا میگیم هر چیزی طاهر است و این طهارت تا وقتی است که علم به نجاست نباشد. خب حالا طهارت در وقتی است که علم به نجاست نباشد چرا فقط بشه باز طهارت ظاهریه؟ چرا؟
وقتی ما هر حکمی
که مقید به شک بود مقید به شکش نکردیم که نه
مقید به اینکه علم نداشته باشی مادام که
علم به خلاف نداشته باشی. میگیم هر چیزی طاهر است مگر ای که بدانی نجس است. خب چند تا فرد تو دلش میمونه؟ من ادعا مینه دو تا فرد، هم طاهر واقعی هم
طاهر ظاهری
مشکوک.
آخه طاهر واقعی آجاقا که به علم ما مربوط نمیشه. طهارت واقعی هر چیزی پاک است مگر اینکه واقعا نجس باشه، نه هر چیزی پاک است تا که تو علم که کشف میکنه از اون نجس واقعی آجاقا.
خب حالا الان چی بگید شما؟
این میگه بیان همه حرف آقا خوبی درسته
که چرا؟
ظاهری هست چون علم قید برش مشکوک ها هستش. او واقع که در مقابلش واقع قرار میگه، نه علم ما واقعی پاک در مقابل واقعی نجس قرار میگیره، نه مربوط
میشه قایده. شما به قرینه مقابله میخواید بگید؟
بله.
خب چه مقابله ای آخه؟
ما میگیم که واقعی پاک در مقابل واقعی نجس قرار میگیره. علم ما اینجا چه دخل داره؟ خب
اتفاقا اینجا واقعی نجس هم آمده دیگه آقای یعقوبی.
واقعی نجس اومده؟
بله.
خب حتی تا... پاک قرار میگیره.
خب بله دیگه.
او حتی تعلم مال علم، علم هیچ دخالتی در پاک شدن چه نمیشه که.
علم به نجاست.
راست میگه حکم واقعی که مقید به علم داشتن و علم نداشتن نیست. هر جا سخن از علم و شکلات
کلا بحث حکم ظاهری مطرح میشه دیگه. چرا طهارت واقعی با علم به خلاف معنا نداشته باشه؟
چشم میکنه از واقع.
واقع مشخصه دیگه.
خب تغییر واقع خب باز میفهمی واقع عوض شد. یعنی شما نه. یعنی شما باید همیشه بگی واقعا این شی پاکه پاکه پاکه، مگر اینکه یک مرتبه یک دلیل برات حاصل بشه که علم پیدا کنی بگی واقعا نجسه.
خب
قبلا
هم
واقعا نجس
بود، ما نمیدونستیم.
ولی ما اون میشه جهل مرکب. درست. اون میشه جهل مرکب.
آره خویی میخوان رو همان توی مسئله
رد پایی.
یه چیزایی هست که واقعا نجسه. ولی شما میگی که حالا اصلاً تو طهاره یا ظاهراً پاکه، تا وقت ما فهمیم او واقعاً
حالا
خشت. حالا ایشون عبارتشون الان یک خط بخونم. میگن فیکون مفاد الروایه هو الحکم بالطهارت الظاهریه للاشیاء المشکوک فیها علی تقدیرن، چه قید موضوع چه قید محمول، ولا ربط لها بالطهارت الواقعیه ولا الاستصحاب. نعم لو کان فی الکلام تقدیر و کان قوله علیه السلام حتی تعلم متعلقا به و قیدا لا یه شیء مقدری و کان تقدیر هاکذا کل شیء طاهر، همین که من میگم، و طهارته مستمره حتی تعلم انه نجس، کان الکلام دالن علی الطهارت الواقعیه والاستصحاب، ولیکن التقدیر خلاف الاصل ولا موجب للالتزام به. من میخوام بگم این عبارت تقدیر نمیخواد. خود این که کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، معناش اینه که هر چیزی طاهره و بگو این طهارتش باقیه مگر اینکه علم به نجاست پیدا کنی. من اصلا از این عبارت جز این سومی که ایشون میگن و میگن که این تقدیر میخواد و اصل عدم تقدیر، چیز دیگه استفاده نمی کنم. روشن چی میگن ایشون؟ میگن تقدیر اینه کل شیء طاهر، مگه نگو کل شیء طاهر. خب حتی تعلم انه نجس، خب یعنی این طهارت هست هست هست، قید محمول داریم میگیریم تا کی؟ تا وقتی که خلافش ثابت بشه، علم به نجاست بیاد. خب این چرا حکم واقعی رو بیان نکنه؟ تمام اشیاء عالم در عالم واقع طاهرن و این طهارتشون هم همیشه هست، مگر اینکه یقین کنی به نجاست. حالا استظهار دیگه ایشون میفرمایند پس با این بیان احتمال ششم هم چی شد آقایان؟ رد شد، چون احتمال ششم طهارت واقعیه و استصحابش بود، در حالی که در این مثال ما گفتیم به قول آقای یعقوبی چون بحث علم و عدم علم مطرحه، سر از چی در میاره؟ طهارت ظاهریه. از که وقتمون شد. آره ولله الحمد.